روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 13. در این ساعت برنامه بعدی رو دعوت میکنم بشنوید با عنوان پنجه عقاب.
ایرانی ها از عملیات پیچیده آمریکایی ها در طبعه مطلع می شوند. عملیاتی سری و گسترده. هیچ کس از اهداف این عملیات خبر ندارد. مسئولان و فرماندهان نظامی فقط می دانند آمریکایی ها در طبعه زمینگیر شدند. بلافاصله دو فروند هواپیمای F-14 از پایگاه هوایی اصفهان برای کسب اطلاعات به سمت طبعه پرواز می کنند.
ما تو منطقه رسته بودیم، یه بررسی اولیه کردیم، وضعیت رو اعلام کردیم برای هم رادار هم پست فرماندهی که چی داریم می بینیم رو زمین، هلیکوپترها به چه صورتی نشستن و هیچ حرکتی، هیچ تحرکی ما پایین نمی بینیم، نه آدمی رو می بینیم، نه جنبندهی رو می بینیم که پایین بین اینا حرکت کنه. یه هواپیمای 330 هم که اینجا هست و خدمت شما عرض کنم سوخته و جنازش اینجاست و یه هلیکوپتر با پشنگ، دو تا برس، یکی به چپ یکی به راست، کل منطقه هم زدیم دیدیم نه صدای هر کسی بلند میشه نه چیزی، خبری نیست که احیانا کسی باشه با صدای مثلا تیراندازی ما بخواد عکس العمل نشون بده. پس در نتیجه منطقه سیف سیف.
پست فرماندهی تهران دستور بمباران هلیکوپترهای آمریکایی را به خلبان می‌دهد، اما خلبان نظر دیگری دارد.
گفتم خب برای چی بزنیم؟ اینا که ما اولا بالا سرشون هستیم و هیچ حرکتی ندارن. کسی اینجا نیست که اینا رو دست تکون بده. اگرم بخواد تکونش بده بلندش کنم و درجا می‌زنم. مسئله‌ای نداره. یه مقدار روی این بحث کردیم، بعد من دوباره به آقایون گفتم آقا اصلا نیاز به زدن نداره. همین الان شما یه هواپیمای 330 از شیراز آماده رو بلند کنید با یه گردان چت باز. ما تو منطقه ایم، ما منطقه رو حفاظت داریم میکنیم. هواپیمای 330 بیا تحت کنترل ما، چت باز رو بریزه تو منطقه و منطقه رو محاصره کنن از زمین و بیان سریع منطقه رو تحت کنترل خودشون قرار بدن. واقعا نمیدیدیم دلیلی که ما بخوایم بزنیم، چون به هر حال تصمیم گیرنده من خلبان بودم.
فانتوم های پایگاه هشتم شکاری اصفهان ساعت 4 بعد از ظهر به آشیانی خود برمی گردند. اما همان موقع محمد منتظر قائم فرمانده سپاه یزد همراه چند نفر از نیروهایش برای بررسی اوضاع وارد منطقه طبس می شوند.
ساعت 5:50 بود ما رسیدیم توی منطقه. 1.5-2 کیلومتر با اون هلیکوپترها و هواپیمای مورد نظر ایست کردیم، وایسادیم، کشتیم کنار جاده و فکر میکردیم چیکار بکنیم. اول ببینیم کسی هست نیست، چون اعلام میکردن که ممکنه افرادی باشه. خب اون تحقیقات اولیه باید انجام میشه. دو تا هلیکوپتر دقیقا سمت راست جاده بود از یزد به طبس و سه تا هلیکوپتر سمت چپ جاده بودن. یعنی فاصله هلیکوپتر سمت چپی نسبت به جاده اصلی قلوش 50 متر بود. اندازه که ملخ مثلا هلیکوپتر به کار به جاده اصلی نداشت.
رفته اونجا یک جسد ها داشتن می سوختن. نمیدونم حالا 8 تا بود 9 تا بود نمیدونم. چند تشنم از پشت افتاده بود.
دو تا از بچه ها وارد یکی از این هلیکوپترها شدن.
هلیکوپتری که ما رفتیم توش یه دونه موتور بود، یه دونه هم جیپ، یه مبلغی هم پول بود و پول ایرونی ها دلار هم بود. از ای تو در اومدیم رفتیم تو اون یکیش، یکیش روشن بود، نه که هواپیما روشن باشده، بیسیمش روشن بود. یه دوری دیگه زدیم اومدیم بریم تو یکی دیگه هلیکوپتر، یک دفعه دیدیم از طرف مشهد دو تا فانتوم دارم میاد.
مشخص هم نبود که این هواپیماها در هر حال ایرانی هستن که آمدن بمباران کردن و یا آمریکایی هستن.
اینا رسیدن دیگه امان ندادن، تیربار گرفتن تو یکی دو تا از این هلیکوپترها.
کالیبر میگرفت با تیربار میزد، انگار زمین رو داشت میدوخت و میومد جلو و میگرفت آتش توی این هلیکوپتر و اونم منفجر میشد.
بمباران اینها هم به کیفیت خاصی بود و حساب شده بود. ده هلیکوپتری که بمباران شده بود، یکی هلیکوپتری بود که ما ابتدا که اونجا رسیدیم روشن بود، البته پرواناش نمیشه، خیلی صدای خاصی رو داشت که کار میکرد. یکی اون رو زدن و یکی هم همین هلیکوپتری که شهید منتظر قائم رفت اونجا که باز اون رو هم نگاه بکنه ببینه چی داره.
من همینجوری که خوابیده بودم بدنم داغ شد، از ناحیه پا
مجروح شد.
خب من همونجا خوابیدم، نگاه کردم دیدم که درستکار و سامعی هم اومدن از من رد شدن، رفتن 50 متر جلوتر از من. اونام گفتن ما مجروح شدیم. بلند شدم و رفتم به طرف منبع. شاید 6-7 متر مونده بود به منبع برسم، صدا زدم، مچ دستشو من دیدم، یعنی دست از ناحیه مچ قطع شده بود، حدودا 2 متریش بدنش افتاده بود. من اومدم جلو، دیدم زیر سینه محمد پر از خونه. صدا زدم، خب جوابی نرسید، فهمیدم که شهید شده، چون قسمت قلب و اینا رو کلا از بین برده.
زهرای طبس، ماموریتی که با بمباران نیروهای خودی به پایان رسید. اما از فردای این بمباران، عده‌ای آن را مشکوک می‌دانستند و منتظر قائم را قربانی یک توطئه و خیانت. دلیل واقعی بمباران چه بود؟ چرا هلیکوپترهای سالم و بی حرکت آمریکایی در بیابان بمباران شدند؟ چه کسی فرمان این بمباران را به ارتش داد؟ اینها سوال‌هایی است که هر روز در صفحه‌های مختلف روزنامه‌ها منتشر می‌شد. سوالاتی که متوجه نیروی هوایی ارتش و رئیس جمهور بود. اما شاهدان ماجرا خبر از اسنادی درون هلیکوپترها می دادند که منتظر قائم برای کشف آنها به شهادت رسیده بود.
در نزدیکی غروب هم که بنا بود که اسناد و مدارک از اونجا جمع آوری بشه، در اونجا هم که آمدن و دو هواپیما رو زدن، و جالب اینه که دو هواپیما کنار هم نبود، با فاصله زدن، یکی در میان هواپیماها رو زدن.
نوک پیکان اتهام متوجه رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قواست. کار بالا می گیرد. بنی صدر به میدان می آید و دلیل بمباران را جلوگیری از برگشت نیروهای آمریکایی به طبس اعلام می کند. نیروی هوایی هم ادعای فرمانده کل قوا را تایید و شهادت منتظر قائم را اشتباهی سهوی اعلام می کند.
میخوام الان اشتباهات خودمونو بگم. ببینید، برای یک عملیاتی که چند تا بازیگر داره نیازمند یک سامانه دقیقی به نام فرماندهی و کنترل باید باشه که این اطلاعات لحظه به لحظه بین عناصری از سطح زمین و تحرکاتشون به اون خلبانی که در آسمانه اطلاعات رد و بدل بشه. این سامانه در اونجا اصلا وجود نداشت. خلبان بهش گوشزد کردن که آمریکایی‌ها قصد بردن هواپیماهاشونو دارن یا احتمالاً انهدام. شما باید از هر دو حالت جلوگیری کنید. این که دقیقاً ناگهان فرمانده محترم سپاه پاسداران یزد وارد این معادله تو بازی شده، برای اون خلبان در بالا هیچ اطلاعات مسبوق به سابقه وجود نداره. ببینید، من می‌خوام این پدیده رو بسیار طبیعی جلوه بدم. نبود سامانه فرماندهی کنترل و یک پارچگی عملیاتی در اون وضعیت پیچیده. اشتیاق شهید منتظر قائم برای بازرسی این هلیکوپترها و یا این دستگیری آمریکایی‌ها در اون محدوده باعث شده بود که این پدیده اتفاق بیفته.
بمبارانی که منتظر قائم در آن به شهادت رسید، جمعه 5 اردیبهشت ساعت 8 شب صورت گرفته بود. اما صبح شنبه بنی صدر دستوری دوباره برای بمباران هلیکوپترها میدهد.
شما ساعت 8 شب جمعه بمبارون کردید، 10 صبح شنبه دیگه برای چی بود؟ ما که اعلام کردیم آقا نیروهای مسلح اینجا هستن، استاندارم زنگ زده به دفتر امام، آسی دمب خودش به دفتر ریاست جمهوری زنگ زده که آقا طبق گزارش مامورین و افرادی که در منطقه هستن نیازی به بمبارون نیست. این مطالب هم از به اصطلاح استاندار یزد انتقال داده شده بوده. حالا سرنوشت چی بود که بمبارون کردن، به چه دلیل بوده، این معمایی که علامت سوال ایجاد میکنه.
برای چی بمبارون کردیم؟ ولی باید ببینم پشت این صحنه کی نقش داشته که اجبار کرده حتما بمبارون کنید.
بمباران دوم ابهام را بیشتر می‌کند و شایعه وجود اسناد عملیات درون هلیکوپترهای آمریکایی قوت می‌گیرد. اما نیروی هوایی وجود این اسناد را نمی‌پذیرد.
سوال اینجاست. آیا واقعا در این هلیکوپتر اسنادی بوده است؟ یک خلبانی که اون بالا هست و یا بنیسادی که اصلا تو صحنه عملیات نبوده، اصلا تصویری از این نداره. از کجا می‌فهمیده که این هلیکوپتری که دقیقاً دو نفر دارن بهش نزدیک میشن اسنادی توش وجود داره که بخوایم بگیم آقا جان اسنادی اونجا وجود داشته و برای اینکه این اسناد دست دیگران نرسه اینو باید منهدم بکنن که این تهمت رو متوجه نیروهای میکنن دیگه.
قطعاً بوده، یعنی مثلا نمیشه منکر شد که یه گروه عملیاتی بیاد وارد عملیاتش نقشه عملیات نداشته باشه. قطعاً نقشه داره که باید قدم به قدم بدون داره کجا میره. ما که نگفتیم اسناد سیاسی، اسناد نمیم اطلاعات، اسناد این عملیات که تو از کجا میری، چیکار میکنی، بعد با کی تماس میگیری، بعد چیکار میکنی، بعد تو منظور این بوده. اونها به این رفته که اگر اونها به این نرفته بود اسما، جاها، شماره تلفونا اینا معلوم میشد. بمباران هلیکوپترها و هواپیماها برای این بود که هیچ ردی، هیچ خطی از برنامه امریکایی‌ها در داخل از نظر ارتباط با افراد، اسم افراد، مکان افراد اینا به دست ما نیفته.
شک ندارم که اون خلبان فکر میکرده که این نیرو مثلا نیروی امریکاییه یا نیروی خارجیه، دستور داده فرماندهش برو بزن، اینم رفته زده دیده این نیرو، نیرو هم هست، این نیرو هم زده. ولی مقابل سؤاله، وقتی خود کارتر اعلام کرده و بنی صدر هم میدونسته رو اخبار که تو اخبار جهانی شده که امریکا یه همچین عملیاتی کرده، شکست خورده، اعلام کرده شکستش، معذرت خواهی کرده، چرا دستور تیراندازی داده، چرا دستور نابود کردن داده، خود این قابل سواله.
علارغم انهدام هلیکوپترها چند سند و مدرک از درون آنها به دست آمد، اسنادی که میتوانست معماهای بسیاری را حل کند. این اسناد بلافاصله برای ترجمه در اختیار دانشجویان پیرو خط امام در تهران قرار میگیرد.
من این اسناد که شهید مصطفی قایم با سرمایه‌گذاری جون خودش از هلیکوپتر خارج کرده بود آوردن لانه جاسوسی، خواستیم بردن جلوی جاسوسی، من همه اسناد دیدم. اینا دستور عمل‌ها بود که مثلا برای فرمانده هلیکوپتر، برای خلبان هلیکوپتر نوشته، برای فرمانده عملیات نوشته. تو متنی که برای توجیه فرمانده هلیکوپتر هست که شهید مصطفی قایم آورده بیرون، من خودم شخصا اینو خوندم، میگه هیچ ناراحت نباش، الان هیچ راداری تو تهران کار نمیکنه، بلند میشی نگاه میکنی مشعل پالایشگاه، مشعل پالایشگاه را نمیخواد نقش خونی کنی، مشعل پالایشگاه هدف توه، جت های جنگنده ما بالا سر تو هستن، هیچ نگرانی نداشته باش، بیا تا روی نام.
اما باقی اسناد عملیات که در بمباران از بین رفته بود چه بود؟ آیا آمریکایی‌ها در شب 24 آوریل اسنادی با خود داشتند؟ این اسناد چه اطلاعات با ارزشی داشت؟ و چرا خود آمریکایی‌ها آن را نابود نکردند؟ کلید معمای وجود این اسناد در دستان آمریکایی‌هاست. برای یافتن پاسخ این معما، باید جزئیات عملیات پنجه عقاب را یک بار مرور کرد. دیک میدو به تهران می آید و با کمک عناصر نفوذی در داخل کشور قبل از شروع عملیات پنجه عقاب فرودگاه طبس را بازبینی می کند. میدو دستگاه مادون قرمز را برای دید بهتر خلبانان آمریکایی نصب می کند. میدو به کمک یک تاجر ایرانی به نام منوچهر قربانیفر، چند توله و محوطه بسیار بزرگ در حوالی گرمسار برای مخفی شدن 8 هلیکوپتر بزرگ نظامی شناسایی و خریداری می کند تا نیروهای دلتا بتوانند یک روز آنجا مخفی شوند.
کویر دوم نزدیک گرمسار بود، قرار دارند در اونجا همون شب اونجا اتراق کنند، منتظر وایستن تا صبح بشه، روز بشه، شب انگام برسه، بعد اینا شب انگام توسط کامیون منتقل بشن به تهران، و عملیات رو آغاز بکنن.
کار دیگر میدو خرید و آماده کردن 6 کامیون شبیه کامیون‌های ارتش ایران با راننده‌های فارسی زبان بود که بتوانند بیش از 120 نفر نظامی آمریکایی را با کمترین درگیری از حوالی گرمسار به خیابان طالقانی در قلب تهران منتقل کنند. قرار بود بعد از آزادی گروگان‌ها آنها در استادیوم امجدیه سوار هلیکوپترها شوند. جزء به جزء عملیات طراحی شده بود. حالا دیگر همه چیز برای عملیات آماده است. طبق نقشه عملیات در ساعت 12 شب 3 فروند هواپیمای MC-130 حامل نیروها و 3 هواپیمای EC-130 حامل سوخت جزیره مسیره واقع در سواحل شیخ نشین عمان را ترک کردند و در 200 مایلی جنوب شرقی تهران در فرودگاه متروکهی در صحرای طبس فرود آمدند. 30 دقیقه بعد هلیکوپترها از عرشه ناو هواپیمابر نیمیتیز در خلیج عمان پرواز کردند و وارد طبس شدند. قرار بود این هلیکوپترها پس از سوختگیری و سوار کردن 118 نیروی کماندو به نام دلتا به محل اختفای خود در گرمسار بروند و تمام روز را در تپه‌های اطراف گرمسار پنهان شوند. همه چیز درست پیش می رفت، اما طوفان شن برنامه چند ماهه و دقیق آمریکایی ها را نقشه برآب کرد.
از اون برم این برخورد ملخ های هواپیما با سیستسی باش میشه که سیستسی هم با 20,000 پوند بنزین شروع کنه بارچیش گرفتن. سرگرده که اینجا خلبان هلیکوپتره بود خودش با یه مکافات خیلی از بدنش هم سوخته بود، تونسته بود فقط سرگرده از اون پنجره بالا خودش پرت کنه پایین.
پس از برخورد 2 بالگرد نیروهای آمریکایی ناچار تصمیم به تخلیه سریع صحرای طبس گرفتند. طبق گزارش رسمی ستاد مشترک عملیات ارتش آمریکا، هنگام فرار از طبس داخل هلیکوپترهای رها شده هنوز مقداری اسناد طبقه بندی شده به جا مانده بود که به دلیل شعله ور شدن آتش امکان تخلیه آن وجود نداشت. به همین دلیل بکویس فرمانده عملیاتی نیروی دلتا بلافاصله از کاخ سفید خواست تا هلیکوپترهای رها شده را بمباران کنند.
تو این فضای آشفته هر کس با عجله سعی میکرد که سوار هلیکوپتر این هواپیماهای 330 بشن برگردن. فقط بکویس تونست تماسی بگیره هواپیماهای آمریکایی بیان این نقطه رو بمباران بکنند که این هواپیماها دیگه دست نیروهای ایرانی نیفته.
اما فرماندهان نظامی کاخ سفید این تقاضای بکویس را غیر عملی می دانند. باید راه دیگری پیدا می شود. ساعت 18:05 2 فروند هواپیمای ایرانی به دستور بنی صدر کار ناتمام آمریکایی ها را به پایان رساندند.
بنی صدر خودش به من گفت، توجیهش این بود، گفت من گفتم بمباران کنم، تعبیرش این بود مثلا به خاطر همینا برگردن دوباره آمریکایی‌ها. واسه ما هیچ نگفتن. من دروغ بود. خود اونا گفته بودن که
ما نیروی مستعدان رو مقصر نمی‌دونیم. بنی صدر به نیروی هوایی میگه برو بزن، اونم میاد میزنه. هدف هم این بوده که این اسناد مد بشه.
پر مدرک بود. ما یه مقداری از مدرک شهر میبره ما آوردن. پر مدرک بود. پر مدرک، دستگاه‌های جاسوسی بسیار قوی، اینا همش برای ما دستاورد بود. ما میتونستم یه دنه موزه تشکیل بدیم از اونا. اون مثلا یکی از مدارکی که من همین یادمه، نقشه از بیابان طبس تا لانه جاسوسی همه مراکز مهم رو مشخص کرده بودن برای اینا توی یک نقشه که رو پلاستیک بود چاپ کرده بودن اون زمان و اینا، که من خودم دیدم اونا. مثلا اگر اون به دست ما میافتاد که پیروزی ما صدها برابر بیشتر میشد. به خاطره که اونا همش سند بود، به کجا پناه ببرین، به کجا پناه بکنین، اینا همش بود دیگه. اگه گیر کردین مثلا برین کدوم خونه، کدوم خیام، اصلا سازمان سیا لو میرفت اگر بنی صدر خدمت رو در حق سازمان سیا نمیکرد در ایران.
اما چرا بنی صدر با دستور بمباران هوایی از افشای اسناد هلیکوپترها جلوگیری کرد؟ بنی صدر آن زمان فرمانده کل قوا بود و چند ماه از انتخابش به عنوان اولین رئیس جمهور ایران می‌گذشت. تنها چند ماه قبل از انتخاب او به ریاست جمهوری، دانشجویان از دیوارهای سفارت بالا رفته بودند. با تسخیر لانه جاسوسی، اسناد بسیاری از سفارت آمریکا به دست آمد. دانشجویان روز اول موفق شدند گاف صندوق تام آهرن، رئیس ایستگاه سیا را در تهران باز کنند. هیچ کس فکر نمی کرد در این جعبه اسرار چه چیزهایی است. معصومه ابتکار در خاطراتش می نویسد: یکی از این اسناد درباره فردی بود که سازمان سیا از او به عنوان استی لوروان نامی برد. در دی ماه 1358 در گاف صندوق اتاق رئیس پایگاه سیا در تهران 7 سند درباره این فرد پیدا کردیم. در این سند شماره تلفن او و این نکته که برای اولین بار با وی در پاریس تماس گرفته شود ذکر شده بود. با کنترل این شماره متوجه شدیم متعلق به منزل جناب بنی صدر است که به زودی به ریاست جمهوری ایران برگزیده می شد. بلافاصله پس از افشای اسناد، تام آهرن، رئیس پایگاه سیا در سفارت، توسط حسین شیخ الاسلام، یکی از دانشجویان پیرو خط امام، بازجویی می شود. تام آهرن می توانست اطلاعات مهمی از این اسناد بدهد و معمای نیمه شب 24 آوریل را حل کند.
آهرن خیلی سرسخت بود. یه استاد فلسفه بود، پروفسور بود. جالب هم هستش که 18 سال فقط در ویتنام آدم کشی کرده بود، مأمور سیایه بود در اونجا و از عناصر کمتر شناخته شده و خیلی کار کشته و ورزیده، حدود 60 سال سن داشت، بیش از 60 سال سن داشت. یه همچین آدم رو کردن رئیس ایستگاه تهران. آهن که اول هیچ حرف نمیزد، از تمام گیروگان ها همه این رو به شما بگم مقاومتر آهن نگفتش که در وقت حضرت امام تشریف آوردن پاریس، CIA به این نتیجه رسید و کل امریکا که ما در کنار ایشون هیچ منبعی نداریم، ایشون احتمالا میره به ایران و قدرتمند میشه و خیلی صحیح هستش که ما کنار ایشون منبع داشته باشیم. میگی که ما تمام اطرافیان امام رو که میشناختیم و دور حضرت امام بودن بررسی کردیم که هر کدوم جنسشون چیه. تو همه اینا به یکی از کسایی که رسیدیم آقای بنی صدر. CIA تصمیم میگیره که یکی از کمتر شناخته شده ترین پرسنل خودش، یکی از توانترین پرسنل خودش رو تیه ترهی مأمور این کار بکنه.
ویلیام فاستر برای این مأموریت انتخاب میشود. او چند ماه قبل از پیروزی انقلاب با نام رمز گایرارد ارسفورد تحت پوشش یک تاجر آمریکایی برای ارتباط با بنی صدر به نوفل لوشاتو میرود.
این آقا تماس، اولین تماس با بنی صدر در اروپا، در فرانسه میگیره، مشخصا در نوفل دوشاتو، و بعد این تماس ها هم در اروپا ادامه پیدا میکنه بعد در ایران ادامه پیدا میکنه. به عنوان اون آدم تاجر میاد ایران و فکر میکنم که چندین تا تماس با ایران داره.
در یکی از اسناد لانه جاسوسی درباره این دیدارها آمده است: از رئیس 48-19-71 به تهران با حق تقدم، اخطار جاسوسی بخش محدود استیلور. به اطلاع می رسانیم که راترفورد برای اولین بار در دی ماه 1357 در پاریس به استیلوروان نزدیک شد که در آن موقع نام برده در جمع اطرافیان خمینی فعالیت می کرد. راترفورد دو مرتبه با الوان ملاقات نمود. به نظر می رسد که راترفورد توانسته باشد زمینه یک ارتباط محرمانه بین خودش و او بچیند. راترفورد بدون اینکه جزئیات یا اسامی واقعی را ذکر کند به استی لوروان گفت که او یک تاجر آمریکایی است که مرکز تجاریش در اروپا است. ظاهرا الوان به قدر کافی مجذوب راترفورد شده بود. فاستر چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری با گذرنامه جعلی با نام گایرارد ارسفورد دوباره به تهران آمد و برای دومین بار با بنی صدر در خانه اش ملاقات کرد. ملاقاتی مهم و حساس. اسناد ارتباط بنی صدر با سیا چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری کشف شده بود. انتشار این اسناد می توانست زمین بازی انتخابات را تغییر دهد، اما یک نفر در سفارت با انتشار این اسناد مخالف است.
دانشجویانی که رفتن تو سفارت آمریکا اسناد گرفتن، تمامش را آقای موسوی خمینی قبل از انتشار در اختیار میگیره و به هیچ عنوان اجازه نمیده اونایی که مربوط به بنی صدر منتشر بشه. این یه چیزی که بر خود منم واقعا مونده، چرا ایشون این کاری کرد در حالی که در مورد بعضی دیگه منتشر شد، مثلا در مورد مقدم مراقعی منتشر شد اسنادش، در مورد عباس امیرالمؤمنین منتشر شد، ولی در مورد بنی صدر نذاشت منتشر شد و همین این تأثیر گذاشت در رأی آوردنش. اگه اون اسناد منتشر میشد قطعا مردم به یه عامل آمریکایی که رأی نمیدادن.
با عدم انتشار اسناد مربوط به بنی صدر او توانست در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود.
در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
حالا او بعد از چند ماه دستور بمباران هلیکوپترها را می دهد تا هیچگاه ابعاد و عوامل داخلی عملیات طبس فاش نشود. اما نقش عوامل داخلی فقط کمک به آزادی گروگان ها بود. برخی اطلاعات نشان می دهد هدف آمریکایی ها فقط آزادی گروگان ها نبوده و قرار بوده همزمان کودتایی هم صورت بگیرد. کودتایی که قرار بود در آن بیت امام در جماران، کمیته مرکزی، دفتر نخست وزیری، ستاد مرکزی سپاه در پادگان ولیعصر و ستاد مرکزی کمیته های انقلاب توسط هواپیماها بمباران شوند. با بمباران هلیکوپترهای آمریکایی هیچگاه شبکه داخلی عملیات لو نرفت تا چند ماه بعد همین شبکه کودتای نوجه را راه بیندازد.
من معتقدم اگر بنی صدر اون بمبارانی هواپیما رو نمی کرد، ما از نظر اطلاعاتی و نفوذ در جریان سیاه و آمریکا خیلی دست بالایی پیدا می کرد. ما اگر اونو داشتیم، اون نقشه ها رو اینا رو داشتیم که چیز کرد و اون چیزها رو اطلاعات رو داشتیم و اینا، اگه اونا رو داشتیم عرض کنم به خدمت کودتا اتفاق نمی افتاد، چون همه جریان ها رو می فهمیدیم.
گرچه این کودتا هم کشف شد، اما باز هم عناصر اصلی کودتا یعنی محمد باقر بنی عامری و منوچهر قربانی فر موفق به فرار شدند. عوامل نفوذی این عملیات هیچگاه شناسایی نشدند تا همچنان معمای نیمه شب 24 آوریل در حاله ای از ابهام باقی بماند.
اینطور نیست که بگیم انقلاب همه نفوذی ها رو جارو کرد اختور و تموم شد. اصلا اینطور نیست. ما خیلی ساده ایم اگه فکر کنیم فراماسون ها یه تعدادشون بالاخره یا دستگیر شدن یا مردن یا فرار کردن، بعد موندن این شبکه هنوز هم هست و داره کار میکنه. تردید نکنید شما مطلقا. و دولت های بزرگ که سرمایه هاشون از دست نمیدن، که سرمایه اصلیشون نفوذه.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمع دوستجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی radiogoftogu.ir مراجعه کنید.